بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب جواهر و مفتاح الکرامه تصریح فرمودن بر اینکه شک در تقدم و تأخر حادثین با علم به تاریخ احدهما جای استصحاب نیست، نمیتوانیم در مجهول تاریخ استصحاب جاری بکنیم. تصریح فرمودن به اینکه معلوم و مجهول کل مجهولین، اگر هر دو مجهول و تاریخ بودن چطور اصل جاری نمی شد؟ یکی معلوم و یکی مجهول هم همینطور اصل جاری نمی شه. یکی به علت این که شما در مجهول و تاریخ استصحاب را جاری می کنید، نمی توانید تأخر را اثبات بکنید، اصل مثبت می شه. پدره تا اولین رمضان نمرده بود، پس بعدم مرده، خب میشه اصل مثبت. و دیگری اینکه علمای ما این در شک فی تقدم و تأخر حادثین به طور مطلق فرمودن یتوقف به طور مطلق، یعنی تفصیل ندادن بین معلومه مجهوله تاریخ و بین المعلومه و المجهول، به طور کلی گفتن یتوقف. شیخنا رحمه الله فرمودن آیا منظور صاحب جواهر این است که نمیتوانیم در مجهول و تاریخ، دقت بکنید، استصحاب را جاری بکنیم برای اثبات وصف تأخر؟ این منظورشون. پس با ما موافقن، ما هم همون حرف را زدیم، گفتم بله، با استصحاب عدم تقدم نمی شود وصف تأخر را ثابت کرد. تا غره رمضان استصحاب حیات می کنیم، نمی شه اثبات کرد که پس موتش در اثناء رمضان بوده. ما هم همون حرف را زدیم. اما اگر منظورشون این است که اصلا نمی شود در مجهول و تاریخ استصحاب جاری بشه، ولو منظور اثبات وصف تأخر هم نباشد، اگه این منظورشون، فقط قلنا که چه عیبی دارد؟ اگر شما به طور کلی شک بکنید که زیدی که زنده بود مرده یا نه، استصحاب حیات جاری می کنید یا نه؟ اگر شک بکنید زیدی که زنده بود آیا روز پنجشنبه مرده بود یا نه، ولو روز جمعه یقین دارد که مرده، نسبت به یوم خمیس چه عیبی دارد استصحاب حیاتش؟ ولو یقینا میدانی پدره مرده یا قبل رمضان یا بعد رمضان، چه عیبی دارد که نسبت تا اول رمضان استصحاب حیات را جاری بکنی؟ فلذا صاحب جواهر اگه منظورشان عدم اثبات وصف تأخر، حرف حقیست مطابق با گفتار ما، اما اگه منظورشون این که مطلقا این استصحاب قابل استفاده نیست، نه، ممنوعه. اما این که استشهاد کردن با اطلاق علما، که علما به قول مطلق گفتن یتوقف، فقط عرفت ما فی در درس دیروزی پنبش را زدیم و گفتیم که این عیبی ندارد، علمای همچه مطلقی را دارن، نسشون مطلقشون را تفسیر می کند، این مطلقشون را حمل می کنیم به مجهوله تاریخ، نه که المعلوم و المجهول، یا کلامشون را حمل می کنیم به اشتباه و خطا و غفلت، بالاخره بشر مبتلا به غفلت می شود، هر کسی باشه، استراب و غفلت و اینجور چیزها. بله، باز نظریه مرحوم شیخ با اینکه بارها ذکر شده بود، حالا هم باز مجددن نظریه ایشون توضیح داده شد. در ضمن اینکه مفتاح الکرامه را و صاحب جواهر را رد می کند، نظریه شون معلوم شد که باید چی کار کرد. در مجهوله تاریخ یتوقف، چون البته به اون شرایطی که گفته شد تعارض تساقطا، مگر در معلوم و مجهول نسبت به مجهول استصحاب عیبی ندارد، به شرط اینکه وصف تأخر را ثابت نکند. بعد اون دوتا مسئله ای که دیروز توضیح داده بودم، اون دوتا مسئله را اشاره میکنن. یکی همین بود که مثلا امروز میبینیم بر شیغه افعال داله بر وجوبه، نمیدونیم از قدیم الایام اینطوری بوده یا نه. بله، اینجا حکم میکنیم به اینکه بله، همون که حالا برای وجوبه از قدیم همینطوری بوده، استصحاب قهقری تقریبا. چون اگه این کار را نکنیم، ناچاریم یه حرف مخالف اصلی بزنیم که بگیم نه قدیم اینطوری نبوده، بعدا نقل و انتقالی شده از اینطوری شده، ولی اصلا عدم نقل و انتقال یه حرفی شده. برای اینکه بله مطلب امروزی را به کرسی بنشانیم که امر دال بر وجوبه و حرف مخالف اصلا نزده باشیم، استصحاب قهقری بکنیم، بگیم از قدیم الایام هم اینطوری بوده. بله، در مباحث الفاظ عیبی ندارد. و یکی دیگر این بود که اگر میدونیم نقل انتقالی شده، وضع امروزی غیر از وضع قدیمیه، مثل لفظ صلات که وضع امروزی غیر از وضع قدیمیه قطعا، اما در چه تاریخی نقل انتقال شده؟ در زمان شارع یا بعدها؟ اون مقداری را که شک داریم میتوانیم معنی قدیمیش را استصحاب بکنیم و از این رو ادعی انکار کرده ان ثبوت حقیقت شرعیه را و در این گونه الفاظ قائل شده ان به حقیقت متشرعه نه حقیقت شرعیه، روی همون استصحاب و عیبی ندارد. در مباحث الفاظ تنبیه بعدی هشتم نهم، تنبیه هشتم بین علما متداول است، میگویند اگر کسی در اثناء عمل مثلا نماز میخوند، در اثناء نماز نگرانی عارض شد که آیا عمل من صحیح یا باطل، یعنی نسبت به اعمال گذشته نگران شد که اینها صحیح یا باطل. البته این نگرانی منشأ فراوانی دارد. مثلا در اثناء عمل قنوت را ترک کرد، بدون قنوت نماز خوند، یا در اثناء عمل طمأنینه را ترک کرد، بدون طمأنینه اعمال را انجام داد، بعد نگران شد که خب من قنوت نگرفتم یا طمأنینه را انجام ندادم، عمل من باطل نشد، از اول شروع بکنم باطل شد عمل من یا نه انشاءالله صحیحه. یا مثلا ذهن که عارض شد، خنده عارض شد در اثناء عمل و شک کرد که با این ذهن و اینها آیا باطل شد عمل یا باطل نشد، فعل کثیری در اثناء عمل انجام داد، آب خورد و شک کرد که عملم باطل شد یا چی. بالاخره مطالعه می فرمایید انشاءالله جهات موجبه نگرانی را متعرض شدیم. آیا اینجا چیکار باید کرد؟ بین علما معروف است که اینجا جای استصحاب صحت است. استصحاب صحت بحث ما امروز سر این استصحاب صحته. شیخونا می فرماین منظور چیه از این استصحاب صحت؟ این بحث را قبلا هم خوندید، به همون بیانی که در دست امروزی می خوانیم یک مرتبه هم به همون بیان قبلا خونده ایم این مطلب را، بلکه مفصلتر. استصحاب صحت جاری می کنن، چه صحتی را استصحاب میکنید؟ آیا استصحاب صحت مجموع عمل، صحت مجموع عمل را استصحاب میکنید؟ هنوز مجموع عمل محقق نشده، اون وقت وصف صحت چطور محقق شد؟ هنوز معروض محقق نشده، مجموع عمل محقق نشده، وقت عارض که وصف صحت است اون کی محقق شد که استصحابش بکنید؟ در اثنای عملی. استصحاب صحت المجموع یعنی چی؟ اگر منظور استصحاب صحت اجزاء سابقه است، نه صحت مجموع، این مقداری از عمل که انجام گرفته استصحاب میکنین صحت این مقدار را. شیخنا رحمه الله میفرماید صحت این مقدار را استصحاب میکنید، صحت به چه معنا؟ صحت به معنی مطابقت الامر، یعنی این اعمالی که انجام دادم تا حال مطابق امر انجام دادم، صحت به این معنا را استصحاب میکنیم. خب صحت به این معنا مشکوک نیست که استصحاب جاری بکنی. انسان میتونه به قرآن قسم بخورد هر جزئی را که تا حال انجام دادم مطابق امرش انجام دادم، هر طوری که خدا از من خواسته بود منم همینطور این اجزا را انجام دادم. من از این جهت نگرانی ندارم، که نگرانی من از جهت دیگر است. نگرانی از این جهت است که ترک تو معنینه آیا عمل را باطل می کند یا نه، نه اینکه اجزاء سابقه را مطابق امرش انجام ندادم. من از اون جهت نگران نیستم. صحت به این معنا شکی درش نیست که استصحاب جاری بشه. خب بله، هر جور خدا خواسته بود انجام داده. صحت به معنی عدم وجوب الاعاده والقضاء، یکی از معانی صحت همینه. صحیح است یعنی به این معنا که اعاده نمیخواد، من شکی درش ندارم، به جهت اینکه هر عملی که مطابق امرش انجام گرفت اعاده نمیخواد دیگر، لازمه عقلیش این است که اعاده نخواد. من شکی در این ندارم، وقتی من اجزای گذشته را مطابق امر انجام داده ام، مسلم است اعاده نمیخواد. عمل مطابق امر چه اعاده ای؟ به نوبت جزء بودنشون البته. صحت به معنای ترتیب اثر را استصحاب میکنید. خب اینها سه تا معناست برای صحت: مطابقت الامر، عدم وجوب العاده، ترتیب اثر. اینها معانی صحته که آیا اثر مترتب میشه به اجزای سابقه یا نه. صحت به این معنا شکی ندارم استصحاب جاری بکنم. چه اثری باید به اجزای سابقه مترتب بشه در نظرتون هست؟ یه مقدار از اجزای عمل را انجام دادی، چه اثری را شما متوقع هستید از این اجزا؟ چه کار می کند؟ چه کار از دست این اجزا برمیاد؟ چه اثری را میشه مترتب کرد به اجزای ماضیه؟ اثر چیه؟ اثرش این است که اگر انشاءالله انشاءالله بقیه لوازمات را به این اجزای گذشته زمینه فرمودید، حسنا مأمور به حسل کل حاصل خواهد شد. مقدار سرکه در میان دیگ ریختید و به جوش آوردید، چه اثری را ازش متوقع هستید؟ چه اثری بر این سرکه متوقع است، مترتب میشه؟ این است که اگر انشاءالله تعالی مقداری هم انگبین به او مخلوط کردید، براتون سکنجبین تحویل خواهد داد سرکه. چه انتظاری ازش دارید؟ بله، سرکه ای را که در میان دیگ ریختید، رو آتش گذاشتید، از سرکه چه انتظاری دارید؟ به نوبت سرکه بودنش، این انتظار را دارد که اگر بقیه لوازمات سکنجبین هم به او ضمیمه شد، براتون یک سکنجبین خیر عالی تحویل خواهد داد. یا انتظار دیگری دارید، یا انتظار دارید که همون سرکه تنها براتون سکنجبین تحویل بده. ها، این انتظار را دارید که غلطه. سرکه تنها که نمیتواند برای انسان سکنجبین تحویل بدهد. اونی که از یک سرکه ای متوقع است، عالی ترین سرکه، این است که بقیه لوازمات به او اگر ضمیمه شد سکنجبین تحویل بده. اگر بقیه لوازمات ضمیمه نشد، سکنجبین درست نشد، این گناه سرکه است؟ تقصیر سرکه است؟ بله. خب، مقداری از نماز را انجام دادی، شک داری در صحتش، یعنی شک داری در ترتب اثر، چه اثری را متوقع هستید از این اجزاء ماضیه؟ این اثر را که اگر انشاءالله تعالی بقیه اجزا و شرایط نماز را ملحق کردیم به اون گذشته ها، یک نماز حسابی حاصل خواهد شد. اگر بقیه لوازمات را ضمیمه نکردی و نماز حسابی حاصل نشد، این گناه اجزاء ماضی است؟ بله؟ نه، اجزاء ماضی چه گناهی، چه تقصیری، چه کوتاهی. اجزاء ماضی بهترین اجزاست. بله، خوب باشد که بهترین اجزاست، اجزا که نمیتواند نماز برای انسان تحویل بده. صحبت در بقیه است، نه اینکه صحبت در اون اجزا. فرضا ما صحت را خلاصه عرض میکنم، صحت را به هر معنا که بگیریم نسبت به اجزاء ماضیه شک در صحت نداریم تا استصحاب صحت جاری بکنیم. اجزاء ماضیه حصلت مطابقتا للامر بها فلا یحتاج الى اعادتها. اجزاء ماضیه حصلت به حیث لو انضم الیها سایر ما یعتبر حصل الکل. هر جور حساب میکنیم شکی در صحت نداریم تا احتیاج به استصحاب صحت داشته باشیم. آقا جان، شما از جهت دیگه نگرانید. نگرانیتون اینجاست که من با این وضعی که فعلا هستم، تو من این را ترک کردم، قنوت را ترک کردم، سوره را نسیانن ترک کردم، مثلا با این وضعی که هستم، ما بقی را اگر ضمیمه بکنم به ما مزا حصل الکل اولا یحصل الکل. نگرانیتون اینجاست، استصحاب صحت اجزاء ماضیه این درد را نمیتواند دوا بکند، که درد اینجاست. متوجهی؟ با نگرانی اینجاست، با این گرفتاری که پیش آمد، اگر ادامه بدم به آخر برسانم حصل الکل، کل حاصل می شود یا نه. اگر کل حاصل نشد، تقصیر در اجزای گذشته بوده کل حاصل نشد، یا تقصیر در این اجزای بعدی بود که نتونست خودش را بچسباند به اون ما مذاب و کل را تحویل بدهد، مثل اینکه عالی ترین سرکه در دیگ داره جوش میاد، بقیه لوازمات را هم به او ضمیمه کردید، نگو اصل خراب بوده، سکنجبین خوبی حاصل نشد، گناه در سرکه بوده یا گناه در سایر اجزا و شرایط بوده. این است که شیخ می فرماد من نمیدونم این استصحاب معناش چیه. استصحاب صحت اجزای سابقه، درد اونجا نیست که، درد در جای دیگره، از نظر دیگره، باید این درد را دوا کرد. تمام شد آقا مطلب. اجزای سابقه ای که انجام دادی، اجزای سابقه ای که انجام دادی، بله، سوره را به جا نیاوردیم، اما الحمدلله فاتحه کتاب را به جا آوردیم، باطل شده یا نه؟ اون چرا باطل؟ اون از شیعو لاین قلب و اما وقع علیه محال است که شیع از اون وضعی که انجام گرفته از اون وضعش منقلب بشه. شما وقتی فاتحه الکتاب را میخوندید چه وضعی داشت؟ بله؟ وقتی خوندید به چه وضعی خوندید؟ به حیث لبن زم الیه سایر ما یعتبر، اگر از جای دیگه ایراد پیدا نکند این تقصیری ندارد. بله. شما وقتی حمده را خوندید اینجوری خوندید، حالا جای دیگه عیب کرده، مثلا سوره را نخوندم این نخوندن سوره عیب کرده، چه گناهی دارد فاتحه الکتاب؟ الا ای حال، شیخنا میفرماید به عقیده من فقط یک جا هست که ها این استصحاب عیب ندارد، احتیاج به این استصحاب داریم و اون اونجاست که شک در قاطعیت، پارسالم خوندیم رافعیت، مانعیت، قاطعیت، اینها شک در جزئیت، شرطیت که مفصل میخوندیم، بله اونجا در بحث قاطعیت، بله یه صحنه ای پیش آمده از حیث قاطعیت شما را نگران کرده، مثل فعل کثیر، قهقهه، اینجور چیزها پیش آمده، احتمال میدید که این قاطع شد، قطع کرد اجزا را از هم، از قابلیت اتصال انداخت. ها اگه اینجور نگران شدید استصحاب صحت جا دارد. چرا؟ چون این یک مرضی است که قاطعیت ها یک مرضی است که به هر دو جناح سرایت می کند. یعنی وقتی قاطع به میون آمد این مرض مصریس اجزای گذشته را از قابلیت التیام با اجزای بعدی می اندازد و همچنین اجزای بعدی را از قابلیت التیام با اجزای قبلی می اندازد. این قاطعیت فقط یک مرضیست به هر دو جناح عمل سرایت می کند. بله اگر از حیث قاطعیت نگران شدی، به عبارت اخرى شک کردی در اینکه آیا اجزای گذشته حالا هم قابلیت التیام دارد با اجزای بعدی یا از قابلیت التیام ساقط شد، استصحاب بکنید بقای قابلیت التیام را، بگید اون موقعی که من اون اجزا را انجام می دادم قابلیت التیام داشت یا نداشت؟ داشت. وقتی قهقه پیش آمد آیا اجزای قبلی از اون قابلیت افتاد یا نه بازم اون قابلیت را دارد؟ استصحاب بکنید بقای قابلیت التیام را. این یکی قابل استصحابه. اما همه نگرانی های انسان از حیث قاطعیت نیست که، مثلا شما یه جزئی را در اثنای نماز ترکش کردید، نگرانیتون از حیث قاطعیته یا از حیث ترک الجزءه؟ بلی از حیث ترک الجزءه. خب این نگرانی را کدوم استصحاب میتواند جبران بکند؟ فقط یک نگرانی هست که بله با استصحاب میشه جبران کرد و اون مرض نگرانی قاطعیت. بله انشاءالله فردا تکمیل میکنیم مطلب. همه الله میفرماین و کیف کان فإن اراد هذا القائل ترتیب آثار تأخر ذلک الحادث کما هو ظاهر المشهور فإنکاره فی محله، اگر مراد صاحب جواهر این است با استصحاب حیات پدر الی قرة رمضان نمیتوانیم مرتب بکنیم ترتیب، یعنی عدم ترتیب، عدم ترتیب آثار تأخر ذلک الحادث با استصحاب حیات الی قرة رمضان نمیشه اثبات کرد تأخر موت الی اثناء رمضان را. این منظورشون کما هو ظاهر المشهور، چنانچه ظاهر کلمات مشهور همین است، هو به منفی برمیگردد یا به نفیه، کما هو به منفی برمیگردد، یعنی ظاهر مشهور این است که میشه وصف تأخر را ثابت کرد، کما هو چنون که ترتیبی آثار تأخر ذلک الحادث ظاهرال مشهوره و این کارهو فی محله، پس این کار صاحب جواهر به مورد خیلی هم صحیح درسته با عقیده ما مطابقه، چون اصل مثبت حجت البته نیست. و این کارهو فی محله و این اراد عدم جواز تمسک به استصحاب عدم ذالک الحادث و وجود زده، اگر مرادش این است که اصلا حق نداریم تمسک بکنیم به استصحاب عدم موت، حق نداریم تمسک بکنیم به استصحاب عدم موت الی قرة رمضان و وجود زدهی استصحاب حیات الی قرة رمضان و ترتیب جمعی آثار شرعیه در زمان شک، آثاری که مترتب است بر خود همون استصحاب. اگر منظورش این است که حق نداریم این کار را بکنیم، فلا وجه این کاره. چرا حق نداریم؟ چه عیبی دارد؟ استصحاب میکنیم حیات پدر را الی قرة رمضان و اثر شرعی را مترتب میکنیم، اثر شرعی که ارث بردن زید، بنابر اینکه موضوع ارث چی باشد؟ احسنتم، اسلام الوارث، حال حیات المورث. خب فلا وجه این کاره از لا یوقل الفرق، ای که یقین میدانیم بعدم مرتفع شده، حالا یقین داریم پدرم مرده، منتها اول رمضان مرده یا جلوتر بعد از رمضان یا قبل از رمضان، چه فرقی بین مستصحب علم به ارتفاعه فی زمانین و بین ما لم یعلم، یا اون مستصحبی که به کلی شک در ارتفاعش داریم، مثل اینکه نمیدونیم زید مرده یا زنده است، استصحاب حیات جاری میکنید یا نه، و بین مستصحب که لم یعلم ارتفاعه، چه فرق داره؟ اون مقداری را که محل شکه میشه استصحاب جاری کرد. و اما ما ذکره من عدم تفصیل الاصحاب فی مسئله الجمعتین و اخواتها، اما اینکه مشهور علما وقتی این مسائل را عنوان فرمودن به طور کلی گفتن یتوقف، دیگه فرقی نگذاشتن بین مجهوله تاریخ و بین المعلومه و المجهول. و اما بله ما ذکره که اصحاب ما تفصیل قائل نشدن در مسئله جمعتین و اخواتها، فقط عرفت ما فی دیروز حلاجی شد. بله فالحاصل ان المعتبر فی موارد شک فی تأخر حادث ان آخر، خلاصه مطالب چند روزه ما این شد، یگان استصحابی که ارزش دارد در مورد شک در تأخر حادثن ان حادثن آخر فقط این استصحاب است، استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث آخر. اصل این است که پدر نمرده بود در حین حدوث اسلام پسر. ان المعتبر فی مورد شک فی تأخر حادثن ان آخر استصحاب عدم حادث فی زمان حدوث دیگری. فاین کان زمان حدوثه معلومه، اگر زمان حدوث اسلام معلومه قرة رمضان، فیجری احکام، پس آثار شرعیه مترتب خواهد شد، فیجری احکام بقاء مستصحب فی زمان الحادث المعلوم جاری می شود، احکام بقاء حیات پدر در زمان اسلام پسر، یعنی توارث ارث میبرد لا غیرها. اما آثار دیگر را نمیتوانید مترتب بکنید. آثار دیگر کدومه؟ تأخر. با استصحاب حیات اثبات بکنیم وصف تأخر را و آثار تأخر را بار بکنیم. این نمیشه. این بنابر چیه؟ بنابر اینکه موضوع ارث را موت المبرز انوارش مسلم بگیریم. خب فایزا علما به تطهره فی ساعت الاولا من النهار، شخصی است یقینا میداند در اول روز وضو گرفت و شک فی تحقق الحدث قبل تلک الساعه
او بعدها و شک می کند که آیا حدث قبل از این ساعت محقق شده یا بعد از این ساعت. یعنی زمان تطهر معلوم است اما زمان حدث مجهول است که مقدمون او مؤخر. هل اصل عدم الحدث فیما قبل ساعه، اصل این است که تا اول نهار محدث نشده بود. خب لیکن لا یلزم من ذلک، ولی لازمش این نیست، ارتفاع الطهارت المتحققه فی ساعت الاولا. پس تا اول نهار محدث نشده بود، پس بعد از اول نهار محدث شده، پس وضو باطل شده. نه دیگه وصف تأخر را نمیشه اثبات کرد، نمیشه گفت وضو باطل شده. لیکن لا یلزم من ذلک، لازم نمیاد از اصالت عدم حدث الى اول نهار صفت تأخر ارتفاع و طهارت المتحققه فی ساعت الاولا کما تخیله بعض الفهول. و این کان مجهولا، اما اگر حادثین هر دو مجهول و تاریخ باشن، همانطوری که تاریخ حدث مجهوله، تاریخ طهارت هم مجهوله، هر دو مجهول، کان حکمه حکم احد الحادثین المعلوم و حدوث احدهما اجمالا، می شود حکمش حکم همون احد حادثین معلوم و حدوث احدهما اجمالا، که چی بود حکمش؟ یتوقف. حکمش این است که تعارضا تساقطا. چرا در یه فرضش توقفی هم؟ البته جاداشا شیخونا امروز چیزی نگفتن در این مورد که مخالف با گفته های قبل. اینجا ایشون مطلبی نفرمودن، فرمودن اگر دو عمل حادث شده، یکی معلوم و تاریخ یکی مجهول و تاریخ، در مجهول و تاریخ اصل را جاری میکنیم ولی صفت تأخر را ثابت نمیکنیم. اگر هر دو مجهول و تاریخ باشن که یه میزانن دیگر، طرفین یه میزانه، حالا که یه میزان شد تفصیلش را قبلا گفتم که آیا تساقط میکنن نمیکنن. ببینیم هر دو اثر دارد بلا معارض که واجده الملیف صوب المشترک، یا هر دو اثر دارد مع تعارض که تعارضا تساقطا، یا فقط یکی معین اثر دارد در او فقط استثاب داره. دیگه گفتیم هر چه بود دیگر، مطلب تازه نداریم اینجا. نمیتواند بگوید توقف، مبناش اینه اگه هر دو اثر دارد بلا تعارض، خب چرا توقف؟ هر دو را جاری بکن، استفاده ببر، هم از اون هم از این استفاده ببرید. تعارض که ندارن. اگر هر دو اثر دارد، ما تعارض هیچ کدوم را جاری نکن، یکی فقط اثر دارد او را جاری بکن. یه بارگی که نمیشه گفت توقف بر. یعنی از اول فرائض تا حال بارها این مطلب را خوندی را بر. و سیدی او و این کان مطولا کان حکم و حکم احد الحادثین المعلوم و حدوث احدهما اجمالا و سیدی او توضیح و علم انه قد یوجد شیء فی زمان. می بینیم صیغه افعل دال بر وجوبه و یشک فی مبدئه، نمی دانیم از قدیم الایام این طوریه یا بعدها این چنین شده. یحکم به تقدمه، حکم می کنیم و یشک فی مبدئه و یحکم یا یحکم به تقدمه. اینجا باید حکم بکنیم به چی؟ که از قدیم الایام همینطور بوده. چرا؟ لعن تأخرهو، اگر از قدیم الایام این چنین نباشد، لازمون لحدوث حادث آخر قبله، مستلزم این است که قبلا یه جریان پیش آمده اون وقت این چنین شده. این که میبینید امر دال بر وجوبه، این از اول اینطور نبوده، یه جریانات پیش آمد این چنین شد. چیه جریانات؟ نقل و انتقال. ول اصلو احسنتم لعن تأخرهو، چون تأخرش مستلزم این است که یه جریاناتی پیش بیاد. ول اصلو عدمو و قد یسمی ذلکه بالاستصحاب القهقری، مثاله انه اذا ثبت ان صيغه الامر حقيقه في الوجوب في عرفنا، و شک کفی کنها کزال که قبل زالک از قدم این چنین بوده حتی یخمل خطابات و شاره علا زالک تا تمام عوامل کتاب و سنت را از اول حمله بکنیم به وجود. یا نه بابا بعدها این چنین شده فیقال مقتضل اصل کون و سیغه حقیقتان فی زالک الزمان بل قبله مقتضای اصل این است که سیغه حقیقت بوده در وجود در زمان شاره بلکه جلوتر از قدیم ایام. از لوکان فی ذالک الزمان حقیقتان فی غیرهی اگر سابقا معنی دیگری داشته لازم نقل و تعدد الوضع و الاصل و عدمو و هازا این نمایت صحو بناعن علال اصل مثبت. این صحیح هست بنابر اصل مثبت که نقل انتقالی نشده پس از قدیم این چنین بوده. بله نقل انتقال و در نواحث الفاظ اصل مثبت عیبی ندارد. و قد استظهرنا سابقا و قبلا هم ما استظهار کرده ایم انه متفقون علیه فی الاصول لفظیه. در مباحث الفاظ جای کلام نیست، این گونه اصول متفقون علیه هست. بله و موردهو صورت شک فی وقتت المعنا و تعدده و جاش اونجاست که شک بکنیم که صیغه افعل قدیم یه معنا جدید یه معنا دارد یا قدیما و حدیثا فقط یک معنا داشته، محلش اونجاست. اما اذا علمت تعدد، اما وقتی که تعدد را می دانیم که صلات لغتا معنی دیگری داشته حالا معنی دیگری دارد. و شک فی مبدع حدوث الوضع المعلوم فی زماننا و شک می کنیم در مبدع حدوث وضع معلوم فی زماننا. در زمان ما می بینیم صلات به معنی ارکان است ولی مبدع وضعش چه موقعیش نمیدونیم. خب فمقتضی اصل عدم ثبوته قبل از زمان المعلوم، مقتضای قاعده این است که بگیم ثابت نبوده در زمان شارع. ولی اتفقوا فی مسئله الحقیقت شرعیه، همه علما متفق شدن در مسئله حقیقت شرعیه علا ان الاصل فیها عدم ثبوت، قاعده این است که حقیقت شرعیه ثابت نشود. الامر الثامن قد یستصحب صحة العبادة عند الشك في طرق مفسد، گاهی استصحاب می کنند صحت عبادت را عند الشك في طرق مفسد، مثل چه؟ کفقد ما یشک فی اعتبار وجوده فی العباده، مثل به جا نیاوردن یه چیزی که انسان احتمال میده وجودش در عبادت معتبر بوده بدون قنوت انجام داد و شاید قنوت واجب بوده، بدون طمأنینه انجام داد شاید طمأنینه واجب بوده. مثلا ها که فقد ما یحتمل اعتبار وجوده فی العباده او وجود ما یشک فی اعتبار عدمه، یا یه چیزی وجود گرفت شاید عدمش معتبر بوده، مثلا در اثنای نماز قهقه عارض شد شاید عدمش معتبر باشد. و قد اشتهرت تمسک بها بین الاصحاب، بین علما خیلی مشهور است که یه همچین نگرانی در اثنا پیش آمد استصحاب صحت جاری می کنند، کالشیخ و الحلی و المحقق و العلامه و غیرهم. و تحقیقه و توضیح مورد و جریانه انه لا شک ولا ریب ان المراد بالصحت المستصحبه لیس صحت مجموع العمل. این که استصحاب صحت میگویند صحت المجموع مراد نیست. چرا؟ لان الفرض التمسک به این در شک فل اسنا، شما در اسنای عمل شک کردید، استصحاب صحت المجموع معنا ندارد. و اما صحت الاجزاء السابقه، لابد مرادشون این است که استصحاب میکنیم صحت اجزاء ماضیه را. خب آقا صحت به چه معنا؟ هر مراد بها مرادشون از صحت اما موافقتها للامر المتعلق بها، صحیح بودن یعنی اجزای گذشته مطابق امر انجام گرفته. صحت به این معنا و اما ترتیب الاثر علیها یا صحت به معنای ترتیب اثر، یعنی اجزاء گذشته دارای اثر است و دارای قیمت. بله. و اما ترتیب الاثر علیها و اما عدم وجوب اعادتها، اضافه بکنید، یا صحت به این معنا که اعادش واجب نباشد. چه معنا؟ اما موافقت حال الامر المتعلق بها، مطابق بودن اجزاء گذشته با امری که به اونها تعلق داشته، فالمفروض انها متیقنه، فرض این است که صحت به این معنا یقینیه. ما هر جزئی را که انجام میدادیم مطابق امر خودش انجام میدادیم و شیء لا ينقلب اما وقع عليه، دیگه چه شکی چه استثابی. خب هل مفروض انها متیقنه سواء فسد العمل ام لا، اهم از آنی که این نمازت صحیح باشد یا فاسد باشد، اجزاء گذشته مطابق امر انجام گرفته. لأن فساد العمل، فاسد شدن نماز، لا یوجب خروج الاجزاء المعتی بها یا علا طبق الامر بها انکونها کذالک، فاسد شدن نماز موجب نمی شود که خارج بشه اجزاء معتی و بهای علا طبق الامر المتعلق بها خارج بشود از چی؟ انکونها کذالک، اجزاء گذشته ریختش عوض بشه. نه، فاسد شدن عمل موجب نمیشه اجزاء قبلی ریختش عوض بشه. ضرورت عدم انقلاب شی اما وجود علیه و اما تعطب الاثر، اینجا حاشیه رفتیم کوچک، اما عدم وجوب الاعاده اینم تابع است بر همون کون المعتی به مطابق دلیل معمور به. وقتی معتی به مطابق معمور به شد لا یجب اعاده، اینم تابعی همینه، شکی نداریم استصحاب بکنیم. اما ترتب الاثر، اما صحت به معنای قیمت داشتن. خب فلیس ثابت من هل الجزء من حیث انه جزء الا کونه به حیث، اما شما چه اثری را از یک جزئی انتظار دارید؟ انتظارتون این است که اما ترتب الاثر فلیس ثابت من الاثر للجزء من حیث انه جزء الا کونه به حیث، جزء طوری انجام بگیرد، لو انضم الیه الاجزاء الباقیه، اگر ضمیمه بشود به اون جزء اجزاء باقیه، مع الشرائط المعتبره لالتئم الکل، کل ملتئم می شود، کل حاصل می شود. در مقابل کدام جزء؟ فی مقابل الجزء الفاسد، در مقابل اینکه شما عمدن یه جزئی را فاسدن انجام بدید. خب اگر شما تهدید سرکه فاسد بریزید، خب معلوم است که این سرکه فاسد سکن زمین تحویل نخواهد داد، اما سرکه کامل اگر ریختید این اثر خود را خواهد داشت به نوبت خودش. البته فی مقابل جزء فاسد، در مقابل جزء فاسد، و هو الذی، اون جزئی است که لا یلزم من ضم باقی الاجزاء و شرائط الی التئام الکل وجود الکل. و من المعلومه ان هذا الاثر موجود فی الجزء دائما، و همه تون میدونید که وقتی اون اجزا را ما انجام میدادیم انصافا اجزاء با قابلیت را انجام دادیم و تا قیام قیامت هم اون اجزاء اون قابلیت را دارد. این سرکه عالی تهدید تا قیام قیامت سرکه عالی است. بله، مثلا سواء قطع بزم من اجزاء الباقیه، اهم مزانی که شما یقینا بدانید بقیه تکمیل شد، ام قطع به عدمهی، یا یقینا بدانید بقیه تکمیل نشد، ام شد که فیزارک، یا نگران باشد که بقیه تکمیل شد یا نشد. این سه حالت تأثیری در صحت اجزاء قبلی ندارد. خب فإذا شد فی حصول الفساد، حالا که شما نگرانید در حصول فساد من غیر جهت تلک الاجزا، اما نگرانی شما از جهت دیگریست. فالقطع ببقاء صحت تلک الاجزا لا ينفع فی تحقق الکل مع وصف هذا الشک فضلا عن استصحاب صحت. یقین به صحت به دردت نمی خورد، چه رسد به استصحاب صحت، چرا که نگرانی از جهت دیگر است. باید شما جهت دیگر را تأمین بکنید.
و صلی الله علیه.